أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد المعجل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. عرض سلام ادب خدمت خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از اینکه توفیقی است در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین در محضر قرآن کریم هستیم و آیات بینات سوره مبارکه قاف را تقدیم می دارم. متاسفانه من می دانند عزیزان این روش نیست و هیچ توجیه هم برای من نداره تأخیر در شروع جلسه، اما پوزش می طلبم به خاطر این 10 دقیقه. به هر حال در مسیر متاسفانه مشکلاتی بود که مع الاسف این دقایق رو از دست دادم. اما سخن در آیات بینات سوره مبارکه قاف به اینجا رسید که گفتیم حضرت پروردگار هنگامی که مسئله معاد را مطرح می کند، دو صفت خیش رو بیشتر بازگو می فرماید: صفت علم و آنگاه صفت قدرت. در مورد علم الهی خواندیم: قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. در نزد ماست آگاهی و علم، می دانیم آنچه را که زمین از بدنها و وجود انسانها متلاشی می کند، از میان می برد. آمار دقیق آن در نزد ماست که دیشب توضیح کامل رو در این جهت دادیم. اما برای صفت دوم و بیان قدرت الهی فرمود: فلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. آیا نظاره نمی کنند با آسمان بالای سر آنان؟ کیف بنیناها، که چگونه این آسمان را بنا کردیم؟ زیناها، و آراستیم. و ما لها من فروج، و در این آسمان خلل و فروجی وجود ندارد. بسیار خب، حضرت پروردگار در عین این که بیان صفت قدرت خیش می فرماید، در این حال جلوه های از آیات توحیدی رو هم، نشانه های توحید خودش رو هم بازگو می کند و حقایق زیبایی عیان می شود. اما از لفظ اول آیه آغاز می‌کنیم که فلم ینظروا الی السما. در کلام عرب نظری داریم و رؤیتی داریم عزیزان. فعل رؤیت پارسی اون دیدن است. رؤیت همان دیدن. اما نظر معنای گسترده تری دارد، یعنی به لحاظ لغوی مساوق و مساوی با دیدن نیست در ترجمان آن، معادل رؤیت نیست، تفاوتهایی در این وجود دارد. یعنی گستردگی در معنای کلمه نظر نهفته است. ممکن است نظر دست دهد اما دیدنی نباشد، بلکه دیدن با چشم اتفاق نیفتد و چنین اتفاقی دست ندهد. نمونه های زیادی این رو میبینیم. مثلا این که گاه بهترین نمونه اون آیه 143 سوره مبارکه اعراف، هر دو فعل رو مشاهده میکنید. موسی یک کلیم میگوید رب ارنی انظر الیک، خدایا بنمایان خود را به من تا من نظر کنم به تو. خب اینجا هم رؤیت رو میبینیم هم نظر رو میبینیم. اما به دنبال اون سخن از لنترانی است. خداوند میگوید نمیبینی مرا. نظر نفی نمیشه، رؤیت و دیدن نفی میشود، به دلیل اینکه حضرت پروردگار قابل رؤیت و دیدن با چشم سر نیست. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. پیامبر در قیامت چهره هایی رو میبینی شادان، بسیار مسرور و نظارگر به حضرت پروردگار، یعنی نظر به خداوند دارند اما رؤیت ندارند. رؤیت الهی در قرآن نفی میشه، اما نظر به سوی خداوند سبحان بازگو میشود و دیده میشود. پس این تفاوت وجود داره. حالا در حقیقت تفاوت اصلی چیست بین این دو معنا؟ این که رؤیت انحصار به دیدن چشم سر دارد، لذا در مورد ذات حق تصور نداره، خدای سبحان ابعاد رؤیت رو نداره، در زمان نمی گنجد، در مکان نمی گنجد، که اینها ویژگی شیء مرئی است. اگر چیزی بخواهد دیدنی باشد باید این ویژگی ها رو داشته باشه که در مورد از پروردگار نیست و متصور نیست، چون لیس کمثله شیء. خداوندی که قل هو الله احد است چنین ویژگی هایی در مورد او مقبول نیست و دیدنی نیست. اما نظر فراتر از این معناست، یعنی گاه میبینیم در قرآن قل انظروا مازا، نگاه کنید ببینید چیست در آسمان ها و زمین. قل انظروا فی ملکوت السماوات و الارض، در ملکوت آسمان ها و زمین بنگرید. ملکوت یه امر دیدنی با چشم سر نیست، مشخص میشه مراد از این نظر تعمق، تفکر، بررسی عالمانه و ژرف نگرانه است که میتوان معادل پارسی اون رو به اصطلاح نگاه کردن، نگریستن در معنای دقیق آن دانست، نگریستن دانست، اون فرو رفتن ژرف و تعمق در یک معنا. حالا با تمام این توضیحات گفتم که عمیقا آیه شریف فهمون روانتر باشد. افلم ینظروا الی السماء فوقهم، خداوند سبحان دعوت می کند و گله می کند، آیا نمی نگرند؟ آیا نمی اندیشند؟ الی السماء فوقهم، به سما و آسمانی که فرادست آنان و فراسر آنان است. افلم ینظروا الی السماء فوقهم. خب این نکته زیبایی که خدای سبحان بارها در قرآن مطرح می کند و الی السماء کیف رفعت رو مطرح می کند، از موضوعات بسیار جذابی که در قرآن دیده می شود. عزیزان توجه به آسمان هاست، نه دیدن آسمان. تأکید می کنم باز هم با تمام مطلب پیش گفته شده که تصور کنید که شما با آسمان نگاه کنیم، خب بالاخره ما صدها بار آسمان نگاه می کنیم، چه اتفاقی می افتد؟ اما اونو که خدای سبحان دعوت می کند ما را، اندیشیدن در امر آسمان است، بررسی آسمان، ویژگی های کیهان و جهانی است که فرادست ماست، آسمانی است که فرادست ماست. عزیزان این نکته زیبا و دعوت کلام الهی و خداوند سبحان است. ممکنه انسان حتی آسمان رو نبیند به چشم ظاهری، اما در آسمان و ویژگی های او چنان بیندیشد که عظمت اون رو دریابد. خب یعنی در حقیقت خداوند ما رو دعوت میکند به یه دانشی اساساً به طور کلی، که اون دانش نیست مگر همان علم الهیئه، دانش هیئت و آسمان شناسی و کیهان شناسی، که سابقه و دیرینه اون در میان مسلمانان روشن است. پژوهشگران سوابق اون رو بررسی کردند، بزرگان و پهلوانانی مانند خواجه نصیرالدین طوسی که اینها بنیانگذاران رصدخانه های نامی آن روز جهان آن روز بودند و در این دانش تبحر و چیره دستی بسیاری رو داشتند، به خاطر دعوتی که خدای سبحان در قرآن آنان را بدین سو خوانده بود و فرا خوانده بود و زیبایی ها و لذات آسمان رو میدیدن. اشاره کردم گاه ممکنه کسی آسمان رو نبیند اما نظر به آسمان کند. هبت الدین شهرستانی، علامه هبت الدین شهرستانی، دانشمندی است نابینا، از عالمان بزرگ اسلام کتابی دارد از بهترین کتاب‌ها در آسمان شناسی در میان دیرینیان و پیشینیان مسلمان، الهیئه فی الاسلام، علم هیئت در اسلام، با حال اینکه این دانشمند آسمان رو ندیده است و نابیناست. فرمود افلم ینظروا الی السماء، چرا تأمل نمی کنید؟ چرا تعمق نمی کنید؟ نمی اندیشید در امر آسمان؟ فوق هم بالای سر اینها چرا نمی اندیشند؟ کیفه بنیناها، یک، که چگونه ساخته ایم و افراشته ایم این آسمان را؟ دو، و زیناها، و آراسته ایم آن را و زینت کرده ایم. سه، و مالها من فروج، و در این آسمان هیچ فروجی وجود ندارد. فروج، فرجه، خلل، گسست در لغت. حالا بررسی میکنیم در ادامه بازم. خب مراد از کلمه سما در اینجا میدانیم، وقتی که کلمه سما مفرد هم میاد در قرآن کریم، ممکن است که ابتداعا همین جو بالای سر ما باشد، همان که وجعلنا السماء سقفا محفوظا. ما یه آسمانی قرار دادیم که این حافظ شماست و نگاه دارنده شماست، یه جو نگهبان هزار کیلومتری که با طبقات ششگانه و لایه های ششگانه حفاظت زمین میکنه این اتمسفر، و اگر اتفاقاتی در فراتر از این جو میفتد، کراتی عمرانان به پایان میرسد، تکه های اون به سوی زمین هم قهرن میآید، اما در لابلای این جو با استحکاکی که دست میده از میان میره و ساکنان زمین رو حفظ می کند و در امان می مانند. گاهی هم به عنوان نمونه شواهدی از اون میاد، یه تکه های قطعه هایی رو به اذن الهی شاید میاد که یه نمونه هایی رو انسان ها متوجه باشند. یه وقتی در افریقای جنوبی جوهانسبورگ، یه وقتی در سیبری، یه وقتی در آریزونا، در نقاط مختلف این سنگ ها و شهاب های آسمانی بعضن یه تکه هایی از اون به زمین رسیده است که نمونه های اون موجوده در مراکز علمی، موزه ها و غیره دیده میشه. اما فراتر از کلمه معنای دوم و فراتر از این معنای اول که افلم ینظروا الی السماء، نظاره به این سما رو خداوند سبحان و اندیشیدن در اون رو دعوت میکند انسانها رو به اون، کلیت سما است. اینو میتونیم از سوره مبارکه صافات وام بگیریم، استفاده کنیم با توجه به زینایی که به دنبال می آید، که زینت کردیم این آسمان رو. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، ما زینت کردیم آسمان دنیا، یعنی آسمان نزدیک شما رو که میبینید، به زینت الکواکب، به زینت ستارگان و کواکب. خب مشخص میشه اینجا آسمان زینت شده یعنی مجموعه کیهانی که انسانها شناختند، میدانند و بخشی از اون رو آشنان، بعضی از بخشی از اون رو آشنا نیستن. مجموعه کیهان رو میتوان سماء دنیا گفت، تا آنجا که مصابیح وجود دارد، تا آنجا که کوکب و ستارگان وجود دارد، در قرآن کریم میشه سماء دنیا. میتونیم با یه مقداری مسامحه بگیم اگر صحبت از هفت آسمان است، آسمان اول و نخستین که مادی است و کیهانی است، سماء دنیاست برای انسان‌ها که آراستگی ویژه خاص خود رو دارد. خب فرمود نگاه کنید به این سما، نگاه، آیا نگاه نمی‌کنند به این آسمان بالای سرشون که کیفه بنینا، چگونه آن را، با چه کیفیتی آن را بنا کردیم؟ نکته ای که قرآن دعوت می کند در مدخل این دانش علم هیئت مسلمانان رو و مخاطبان رو، اینه که به کیفیت صلابت آسمان، استواری آسمان و برقراری آسمان بیندیشن. استحضار دارید که سوره مبارکه لقمان به زیبایی اشارتی به این جهت حضرت پروردگار می کند، خلق السماوات بغیر عمد ترونها، این آسمان ها رو ما با این کیفیت خلق کردیم که آفریدیم اینها رو، اما نه با ستون ها و عمد ها و پایه هایی که شما ببینید، به این گونه نیست. خب میدانیم بالاخره انگامی که سقفی افراشته میشه و بنایی پا بر جا میشه، دیگه باید یه پایه هایی داشته باشه که این سقف بر روی اون قرار بگیره. شما تصور بفهمید گنبدهایی که در بناها و معماری های اسلامی پیش بینی میشد، گنبد ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد مشهد رو در جوار علی ابن موسی رضا بررسی کنید، این دهنه 22 متری رو نگاه کنید، نگاه کنید به مثلا ایا صوفیا 26 متر دهنه این گنبد رو که شاید بزرگترین گنبدی باشد که در مراکز اسلامی دیده میشه. بالاخره اینا هنر میکردن، این سقف رو میافراشتند که پایه نزدیکی زیر اون نباشه، مانند خیمه عرب نباشه که بخوان این یه دیرکی در وسط بزنن و افراشته کنن، یعنی بدون پایه این سقف رو با این دهنه و قطر بتونن پابرجا کنن. خداوند سبحان مجموعه کیهان رو و روابط آسمانی رو در میان تمام این اجرام کیهانی با قاعده و نیروی گریز از مرکز، جانب مرکز، گرانش، جاذبه، با چهار نیرو مجموعه این کرات رو به تعبیر خودش در سوره مبارکه لقمان افراشته است، بنا کرده است، اما به غیر عمدن ترانه ها، نه با ستونهایی که دیده شود، بلکه با نیروها و عرض به خدمتون انرژی های خاصی که میتوند تمام این اجرام رو در مدارها، مسیرها با سرعتهای ویژه خودش نگاهداری کند و در مسیر خودشون کلون فی فلکن یسبحون، به امر الهی همه در مسیر و مجرای خودشون در حال حرکت باشند. فرمود کیف بنا ایناها، بنگرید اینها رو بررسی کنید ببینید چگونه بنا کرد. و زیناها دوم، و آراستیم این آسمان را برای شما. در جای دیگری و زیناها للناظرین، یعنی این آرایش، این آراستگی مال کیست؟ مال شماست. خداوند آراسته است آسمان را، زیبایی های اون از آن شما انسان هاست که ببینید، لذت اون ببرید، بهره های اون ببرید، فواید اون ببینید. اساسا من همین رو بگم اینجا خدمت دوستان عزیز که آفرینش الهی از قرآن استفاده میشه که سراسر اون زینت است، با آراستگی است. هنگامی که صحبت از زمین است، انا جعلنا ما على الارض زینتا لها، ما در زمین هر چه قرار دادیم با آراستگی است، یعنی خدای سبحان زینت، زیبایی در خلقت رو به عنوان یه اصل قرار داده است، صنع خودش رو، آفرینش خودش رو. ان الله جمیل و یحب الجمال، خداوند زیباست و زیبایی رو دوست می‌دارد. بر اساس زیبایی ها همه چیز زمین رو، تمام ابعاد رو، گیاهان اون رو، حیوانات اون رو، نباتات اون رو، همه وجود رو خداوند با قاعده جمالگرایی و زیبایی آفریده است. این نسبت به زمین. حالا دیگه نگاه کنیم و در ابعاد مختلف میبینیم، نیاز به توضیح بیشتر نداره. میفهمد آسمان رو هم زیناها، آراستی. خب بالاخره میبینیم دیگه خدای سبحان چه کرده است با این جلوه هایی که متاسفانه ما انسان ها با فرو رفتن در زندگی روزمره و با توجه به این که نگاه ما همیشه به زمین است و منافع زمینی، توجهی به زیبایی ها و جلوه های آسمانی مانند گذشتگان نداریم، کمتر داریم، نمیبینیم. اما الان دیگه برای ما خیلی چیزها بالاخره این زینت و این زیناها بهتر روشن میشه با دستاوردهای جدید بشری. میانه های قرن بیستم یه مدیر لایقی رو مجموعه ناسا به خودش دید که 6 سال 7 سال مدیریت کرد و چند پروژه خیلی مهمی رو اجرا کرد. جیمز، عرض بخد ویب، آقای جیمز ویب. خب بعد از اینکه از 1990 تلسکوپ هابل مسئولیت خودش رو 32 سال انجام داد، ملاحظه فرمودید در 2022 جدیدترین تلسکوپ رو ناسا با نام این به اصطلاح مدیر قابل خودش جیمز ویب فرستاد و این روزهای اخیر شما تصاویری که ارسال میشه دارید میبینید به دست انسانها در سراسر دنیا دست به دست میشه. تصاویر رو میبینیم عزیزان که اگر هنرمندترین قلمزنان و نقاشان و تصویرگران جامعه بشری بنشینن، همفکری کنن، همراهی کنن، 1000 اون رو در رنگ و طرح و نقشه نمیتوانند عیان کنن. مبهوت انسان میمونه که اینها واقعا تصاویر از کیهان که ارسال شده است و ما داریم میبینیم، یا اینا اطلسی های نابیست که برو چه نقش ها و نگار ها زده شده است و چه پرنیان زیبایی است که به چشم و تصویر میآید. زیناها، آراستیم این آسمان را با تمام زیبایی. ما یه ماه میبینیم، یه پروین میبینیم، یه نمیدونم دو اکبر میبینیم، دو اصغر میبینیم، یه چیزهایی میبینیم. عرض به خدمتون دلمون خوش از گاهی که یه زیبایی های آسمان رو دیدیم. بالاخره دلمون به این خورشید خوش است. نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، چو غلام آفتابم همه ز آفتاب گویم. بله، عظمت این خورشید ما در جای خودش مشخص. تمام تلاش این روزها و ماها این بود که مجموعه عرض به خدمتون وزارت نیرو بتونه برق تابستانی کشور رو تأمین کنه، بین 60,000 تا 70,000 مگاوات برق لازم روزانه کشور ما، 380 بیلیون مگاوات انرژی برقی است، انرژی نوری و حرارتی است که از خورشید روزانه ساطع میشه. اگر تمام مولدهای جهان جمع بشن، چه مقدار از این عشر، از معشار این رو میتونن تولید کنن و عرضه کنن و نورافشانی و نورپاشی در زمین بکنن و در بین آسمان و زمین بدرخشد، بتوند چنین مسئولیت رو به دوش بگیرد. زیناها، ما سراج وهاج قرار دادیم این خورشید رو، نورانیت اون، گرمای اون و وضعیت اون. اما مثل این خورشید ما در منظومه خورشیدی ما، این سولار سیستمی که ما داریم، بالاخره در کهکشان راه شیری چقدر ماننده این منظومه ما وجود داره؟ مانند کهکشان راه شیری میلیون ها کهکشان دیگر چقدر وجود داره در این مجموعه کیهانی؟ این هاست که انسان رو مبهوت و متحیر میکنه در قبال عظمت خلقت و سر رو به زیر بیارد و باید بره بخونه ان فی خلق السماوات والارض، خازانه سوره مبارکه آل عمران رو باز کنه، آیه 192 رو بخونه. ان فی خلق السماوات والارض، گفت دیدم سحرگاهان در رخبت القصر در کوفه با علی بودیم، دیدم که برخاست از بستر قبل از سحر، از برخاست حالتی رو دارد که سکران داره تکان میخورد. علی دست خودش رو به دیواری گرفته است، به کناری گرفته است، به آسمان مینگرد، به آسمان مینگرد، اشک‌ها از رخسار مبارکش میریزد و زیر لب زمزمه میکند ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ان في خلق السماوات والارض براستی در آفرینش آسمان ها و زمین آیات و نشانه های برجسته ماست برای آنانی که می اندیشند برای صاحبان خرد آنان که خدا را در هر حالتی یاد و ذکر می کنند و تفکر در امر آسمان به زمین و خلقت آسمان به زمین می کنند و در پایان خازانه خستو می شوند و می گویند پروردگارا ما خلقت هازا باطلا. این مجموعه به بطلان آفریده نشده است، با تمام این ظرافت ها، با تمام این هنرها و زیبایی های آن. پروردگارا ما را حفظ کن از این که راه را به کجراهه بدل نکنیم و مستوجب قهر تو باشیم. دقیقا همین هست عزیزان، که بالاخره انسان وقتی میبیند این زیبایی ها رو باید سر به زیر آورد و متفکرانه چنین بگوید کیف بنیناها و زیناها. بعد سومین نکته رو فرمود و مالها من فروج، با چه قدرتی، با چه کیفیتی افراشتیم این آسمان ها را و چگونه آراستیم و زیبایی های بدیع را در آن ایجاد کردیم. و سوم و مالها من فروج، و این کار بدون این پروژه بدون هیچ نقصان و ایرادی انجام شد. اما تعبیر خیلی ظریف است و مالها من فروج، عرض کردم کلمه فروج در خود لغت به معنای گسست به معنای فرجه، خلل پذیر بود هر بنا که میبینی، به جز بنای محبت که عاری از خلل است. اون خلل و خلل و فرجی که ممکنه پیش بیاد و عرض به خدمتون موجب گسست و شکستگی در یه بنایی یه سطحی باشه، این میشه فروج و فرجه. شما وقتی که میخوان فرض بفرمود یه شیعی رو بسازن، اگر این قطعاتی داشته باشه که کنار هم ترکیب بشه یه مقاومت داره، اگر این یک پارچه ریختگری بشه و ریخته بشه و ساخته بشه قطعا یه مقاومت بسیار بالایی داره. به همین خاطر در قطعات سنگین در صنایع باید این کار بشه، باید یه پارچه ریخته بشه، نباید این قطعه قطعه باشه. شما در بتن ریزی اگر گسستی در بین قطعات بتن یه سطح بزرگ باشه، از همونجا ممکنه اختلالی پیش بیاد، در زلزله ممکنه ضرباتی از همونجا وارد بشه. و مالها من فروج، میفهمند این آسمان این کیهان رو با تمام عظمت آفریدیم و هیچ فروجی نداره و هیچ خللی نداره و گسستی در این آفرینش نیست. با تمام اتقان، با تمام صلابت، استواری، هل ترا من فطور، با تای مؤلفه فطر شکستن، آیا جایی برای نفوذ به اصطلاح تخریب نقصان در این ساخت و در این ساختار میبینید؟ در جای دیگری حل ترام انتفاوت، آیا یه جایی میبینید یه چیزی فوت شده باشه، یه چیزی در جای خودش نباشه؟ مانند مصنوعات و ساختها و صنایعی که بشر ایجاد میکنه که به تدریج نقصان و کاستی های اون رو با تجربه آزمون به خطا متوجه می شود، آیا در کار الهی چنین چیزی می بینید؟ فرمود و مالها من فروج، این نسبت با آسمان، یه شمی از قدرت الهی بیان شد در اوج. لخلق السماوات والارض اکبر من خلقهن نه من خلقهم. که این فرمود خدا سبحان آفرینش آسمان و زمین بسیار استوارتر و سنگینتر و بر ابهت‌تر است از خلق زمینیان، آدمیان و موجوداتی که شما لمسشون میکنید و حسشون میکنید. ولارض مددناها، به جلوه دیگری از مظاهر توحید خیش و قدرت خود اشاره میکند. سخن یه مقداری میاد پایین‌تر، نزدیک میشه، از زمینی میگوید که پیش روی ماست. بله قرآن همینطور است، یعنی سطوح و لایه‌های مختلف رو برای اندیشیدن به انسان‌ها ارائه میکند. اونهایی که میخوان در افق بالاتر بیندیشند برن در ملکوت اندیشه کنند، اونهایی که نازلتر فکر میکنن در ملک بیندیشن در آسمانها و الی السماء کیف رفعت، اونهایی که میخوان بیان پایینتر و الی الارض کیف سطحت، بیان رو زمین مطالعه کنن و بررسی کنن و ببینن که یار بی پرده از در و دیوار در تجلی است یا اولی الابصار. ولارض مددناها، و زمین را مددناها، کلمه مد به معنای پهن کردن، وسعت دادن و پهن کردن، فراش، تفریش، فراش به اصطلاح. ولارض مددناها، و ما زمین را گستراندیم برای انسانها، پهن کردیم برای انسانها. و القینا فیها رواسیه، این آیه زیبای دیگر هنگامی که کنار این می نشیند، ولارض فرشناها، ما زمین را فرش کردیم برای انسان، یعنی گستراندیم زیر پای انسان‌ها و بساطی برای عیش آدمیان و زندگی انسان‌ها قرار دادیم. اون تعبیر زیبای شیخ عجل، فراش باد سبا، بدی از شاید قبل از سعدی کسی این تعبیر رو به کار نبرده در ادب پارسی، من ندیدم. فراش باد سبا، که این باد سبا می آید و چگونه فرش می کند در بهاران برای انسانها سبززارها و مرغزارها را، و چگونه لذت رو مهیا می کند برای فرزندان آدم. هنوز هم در آستان بلند پاسبان علی ابن موسی در گذشته، خب بالاخره حالا یه عزیزان دیگه هستن که در سطوح بعدی هم خدمت میکنن، اما در گذشته سه گروه بودن که اینها با عناوین و القاب ویژه‌ای هم یاد میشدن، ذکر میشدن، خدام محترم بودن. این فراشان بودن و دربانان بودن، مجموعه خدمه سه تقسیم داشتن در اون دیر وقتا و سالهای قبل. فراشان واقعا مسئولیتشون فراشی بود، فراش باشی هم داشتن. مسئولیت چون فراشی بود، یعنی مسئولیت اینها این بود که فرش ها را برای زائران پهن می کردند و جمع می کردند. اصلی تری مسئولیت چون این بود، بساط را برای نشستن برای زائر فراهم می کردند. حالا یه عزیزان دیگه ای هستن این کارها را انجام می دن، مثل اینکه اون دوستان کارهای دیگه انجام می دن، اما خود این اصطلاح از اینجا میاد. دقت فرمودید؟ ولعرض مددناها، ما زمین رو برای آدمیان بساط قرار دادیم و زیر پای انسان ها مهیا کردیم و القینا فیها رواسیه و قرار دادیم و افکندیم در این، ببینید فی به کار برده میشه، فیها در این زمین رواسی را، رواسی از ماده رسو به معنای ثبات و استقرار و نگاهداری و پایداری، و در این زمین ما افکندیم چیزهایی که این زمین رو نگاه دارد و ثبات بدهد و حفظ کند. من از باب تنظیر ذهنی خیلی برای بعض از دوستان عرض میکنم، ببینید وقتی یه بساطی رو بالاخره در بیابان پهن کردید، در بیرون پهن کردید، بگیم یه سفره ای رو پهن کردیم، اینو فراشش کردیم دیگه، پهنش کردیم، میخوایم استفاده کنیم، اولین مخاطره ای که داره اینه که بادهای تندی داره میوزه، میخواد این رو از بین ببرد، یعنی جمعش کند. لذا سریعا میایم یه چیزی اینجا میذارید، این طرف، این طرف، چند طرفش رو یه اشیاء سنگین تری میذارید که این سفره نگه داره تا بتونیم بساط رو پهن کنیم، غذا رو بگذاریم، استفاده کنیم، لذت ببریم، بهره برداری کنیم. خداوند این زمین رو فراش کرد برای ما، گستراند برای حفظ این زمین در حسن بهره برداری، باید ابزار ماندگاری و نگاهداری این زمین رو هم مهیا کند. حضرت باری تعالی چه کرده است؟ و القینا فیها رواسیه، ما رواسیه در این زمین قرار دادیم. در این زمین، تعبیر فی رو تکرار میکنم، یعنی این راسیه، لنگرها و عامل نگاهداری روی زمین نیست، درون زمین است، در زمین قرار میگیرد و زمین رو حفظ میکند. برمیگردیم به قرآن، کلام الهی خود رو بیان میکند، والجبال ارساها، در جای دیگری فرمود ما کوها را این رواسی قرار دادیم، لنگرهای این بساط و این فراش، این که فرزند آدم روی این زمین زندگی کند با آرامش، به خسبد و برخیزد و صبح و شام کند و هیچ احساس لرزش و استرابی در این زمین نداشته باشد. فرمود کوها رو ما قرار دادیم به عنوان لنگرهایی که این زمین رو باید چه بکند؟ حفظ کند. و الجبال ارساها، خب میدونیم این نکته بسیار مهمی است، عامل حفظ زمین، میخهای نگاه دارنده چهارچوب زمین، و الجبال اوتادا و تدها هستند. این چهارچوب رو درست کردیم، با این میخا چگونه داریم حفظش میکنیم و نگه میداریم. چه زیبا فرمود وجود نازنین مولانا و مقتدانا در خطبه نخستین نهج البلاغه، امیر المؤمنین و وتده به سخور میدان ارزه، و خداوند به این صخره ها و کوه ها لرزش و استراب زمین رو متوقف کرد و زمین رو به تعادل رساند و ثبات به زمین داد. سلسله جبال هیمالیا، حالا اینها به شکل افقی، به شکل عمودی، لنگرهای زمین که زمین رو حفظ میکنن. سلسله جبال، بگید البرز، بگید زاگرس، بگید کلیمانجارو، کجا کجا در تمام نقاط زمین این مجموعه سلسله جبال و قلل مرتفعی که میبینید فراتر از 8000 متر، اورست، 5000 خوردی، دماوند، دنا، کجا کجا در سراسر جهان، همه اینها لنگرها است که به اذن الهی و به امر الهی موجب میشه این زمین تکان نمیخورد، متلاشی نمیشود، جمع نمیشه این سفره، بلکه حفظ میشود، نگاه داشته میشود با قرار و ثبات و امنیت برای زندگی انسان ها. به این نکته زیبا. و دیگه حالا این کوها بالاخره با چه شیوهی در درون زمین به شکل عرضی و طولی با حرکات خودشون، اون اصلی که وقتی در زمین شناسی جیولوژی صاحب نظران میگفتن ایزوستازی و غیره، چگونه این حفظ میکند و نگاه میدارد زمین را. فرمود و القینا فیها رواسیه، و در این زمین فرو بردیم لنگرهایی رو که حافظ این بساط و این زمینی باشد که زیر پای شما انسانها این سفره رو پهن کردیم و مهیا کردیم. خب این بساط رو برای شما، این زمین رو مهیا کردیم، اما این سفره‌ای که پهن شد نمیشه که داخلش چیزی نباشه. سفره خالی که به قول شاعر توانمند فقیدمون گفت از درون کوچه صدا میزد خواهرم آسیم سر، بیرون دوید، اون صدا میزد چیزی دارید، ابزاری دارید بفروشید؟ گفت آقا دار قالی میخرید؟ گفت آقا سفره خالی، سفره ما کوچک نشده است، خالی شده است. گفت آقا سفره خالی میخرید؟ گفت آقا سفره خالی میخرید؟ سفره خالی که نمیشه سفره خالی باشه. لذا و انبتنا فیها من کل زوجن بهیج، و انبتنا و رویاندیم فیها در این زمین من کل زوجن بهیج. خب زمین رو گستراندیم، این فراش مهیا شد و در اون رویاندیم از هر زوج من کل زوجن بهیج، از هر زوجی بهیج. خیلی این آیات تراوت داره عزیزان، خیلی زیبایی داره، خیلی لذت داره. من سریع‌تر میگم که حالا یه مقداری احساس میکنم به این شیوهی که گفتیم، ما دور قبل این سوره مبارکه رو 9 جلسه گفتیم در سال 90-91، 10 سال قبل. اما فهم کنم اگه به این شیوه بگیم خیلی بیشتر میشه تعداد جلسات. لذا باید مقداری هم رعایت زمان رو بکنم در این دهه که بناس این سوره رو بازگو کنم خدمت دوستان عزیز. خب عرض به خدمتون، و انبتنا فیها من کل زوج بهیج، از هر زوج بهیج در این زمان زمین انبتنا. چون انبتنا بحث نبات و رویاندن رو خداوند، رویدنی ها رستنی ها رو مطرح می کند اول در این بساطی که برای انسان ها قرار داده شده است. قبلا هم اشاره شده است در باب بررسی نعمت های بهشت که شاید عزیزان وجود انسان با مواد غذایی نباتی هماهنگ تر باشه، نه اینکه انسان غیر از مواد نباتی گیاهی سبد تغذیه‌اش نیست. نه، در آیات شریفه خداوند مطرح میکند به پروتئین‌های حیوانی به غیره در مورد سبد غذایی انسان در سوره مبارکه مؤمنون هر 4 دسته غذای ما رو مطرح میکند از پروردگار. اونجا بازگو کردم به تفصیل کامل. اما بدن انسان و ساختار وجودی ما بیشتر با تغذیه نباتی هماهنگ است. ساختار دهان ما، دندان‌های ما بیشتر آسیاب است تا نیش و بریدن مانند بعضی از موجودات. معده ما نرمش بیشتری داره با نباتات تا بعض از مواد غذایی دیگر. خداوند ابتدا اشاره می‌کند و انبتنا فیها و رویاندیم ما در زمین من کل زوجه. خب مقوله زوجیت در قرآن مقوله بسیار گسترده است. اینجا کلمه زوج میتونه دو معنا داشته باشه. یه معنای زوجیت هست در قبال زوج و فرد که میگیم. ممکن است کلمه زوج اینجا به معنای و کنتم ازواجن ثلاثه، شما 3 زوج میشید در قیامت، یعنی 3 صنف، یعنی 3 دسته. کلمه صنف گاهی به معنای دسته است، صنف از زوج، گاه به معنای همون زوجیت مقابل فرد. اینجا من کل زوجن بهیج به معنای اول. خب میدونیم که بالاخره در عالم گیاهان قاعده زوجیت حاکمه. سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا یعلمون. منزه است اون خدایی که همه چیز رو بر اساس قاعده زوجیت آفرید. نباتات را خودتون آدمیان خلقناکم ازواجا با زوجیتید، و یه قاعده زوجیت تسری داره تو آفرینش در یه جایی که نمیدونند، در یه حوزه‌ای هم هست این قاعده زوجیت که شما خبر ندارید. در اعماق دل کوچکترین ذرات عالم هم وجود داره، در اتم هم زوجیت وجود داره. شما باز بشکافید، باز نوترون دارید، پروتون دارید، الکترون دارید، بار مثبت دارید، منفی دارید، خونسا دارید، همونجا هم زوجیت وجود داره، همونجا هم ترکیب و لقا وجود داره که پدیده بیرون می آید. مفهوم فلسفی زوجیت، کل ممکن زوجون ترکیبی مرکب من ماهیت و وجود،
هر پدیده تشکیل شده از دو بخش است، یه ماهیت داره، یه وجود داره. بعد معارضات و مباحث اصالت الوجود، اصالت الماهیه، ورود به این بحثا دیگه الان روان نیست در این فرصت ها. مفهوم طبیعی زوجیت، مفهوم عرض عقلی زوجیت، مفهوم اجتماعی زوجیت، این زوجیت مفاهیم عجیبی رو داره که در آیات هم می‌بینیم اشارات به اون رو و مشاهده میشه. اما اینجا صحبت زوجیت طبیعی است که این پدیده ها و رویش ها بر اساس تلقیح و لقاح به قاعده طبیعی به شکل زوجیت این گیاهان رشد پیدا میکنن و عرض به خدمتون رویانده میشن. اگر مراد زوج صنف باشد، دسته باشد، من کل زوجن، از همه انواع صنوف مختلف گیاهان رو در اختیارتون قرار دادیم، بهیج، اونم با صفت بهیج. این که فرمود من کل زوجن، یه وقتی خدمت ایزان عرض میکردم کتابی بود، خیلی کتاب در زمان خودش کتاب خیلی خوبی بود، مربوطه به دو دهه قبل بود، کالین دیکوت نوشته بود این کتاب رو، If You Love This Planet. و تو این کتاب مطرح میکرد که انسانها مجموعه اون چرا که از سطح پوششی زمین شناختن و به عنوان تغذیه خودشون استفاده میکنند، ایشاد 1% داشته های زمین نیست. یعنی ما از گیاهانی که استفاده میکنیم، غلاتی که استفاده میکنیم، نمیدونم بقیه گیاهان، سبزیجاتی که استفاده میکنیم، رستنی هایی که استفاده میکنیم، صدها گونه دیگه در روی زمین وجود دارد که اینها منبع قوی تر غذایی برای ما هستند، ما خبر نداریم، استفاده نمی کنیم. اخیرا میبینید گیاهانی رو بیشتر مثلا در دانه های روغنی، نمیدونم کلزا، غیره، خب اینها قبلا سابقه نداشته، مورد استفاده هم قرار نمی گرفته، و میبینید در نقاط مختلف زمین پوشش هایی وجود داره که بسیار شاید غنی تر و موثرتر و موافق تر برای تغذیه انسان باشه. ما خبر نداریم، من کل زوجن خیلی گسترده خداوند قرار داده است. ما خودمون رو سرگرم کردیم به یک عرض به خدمتون خود و لوبیا و عدس و ماش و غیره و فلان اینها. من کل زوجن بهیج. دوم نکته، دومی صفتیه که خداوند میاره، از هر زوجی ما رویاندیم که اینها بهیجن. کلمه بهیج از ماده بهجه، ابتهاج، المسره، یعنی شادمانی، شادمانی. خیلی زیباست. قبل از این که خداوند بخواد اشاره کنه، اون بعد میاد و نزل نامن از سماع ما ان مبارکا فانبت نابهی جنات و حب الحسید. بعد میره خداوند صحبت میبه ها و دانه ها. اما اینجا ابتداءن اثری رو برای رویین نهای زمین که اشاره می کند، یه اثر روحیست، روانیست، نه جسمی، نه تغذیه جسم. تغذیه جسم بعد میاد. اینجا فهمت من کل زوجن بهیج، این طبیعت رو و این نظام رویشی زمین رو به گونه‌ای قرار دادیم که تمام صنوف اون و دسته های اون بهجت آفرین باشد، نشاط افزا و مسرت بخش و آرامش بخش برای شما انسان ها باشد. واقعا همین عزیزان، شاید هیچ پدیده ای و هیچ موضوعی به مقدار طبیعت بکر، طبیعت زیبا، نمیتواند نشاط و آرامش به انسان بده و فسردگی انسان رو به کناری ببرد و یخ وجودی انسان رو آب کنه. هیچ پدیده ای نمیتونه. واقعا هنگامی که انسان مواجه میشه با این طبیعت زیبایی که هنوز انسان ها دستکاریش نکردن، خراب نکردن این محیط زیست رو، این اکوسیستم رو به هم نریختن، وقتی این زیبایی ها رو میبیند، اصلا یه مستندی رو وقتی تلویزیون پخش میکرد، پاره از مناطق دنیا رو از آسمان با فیلم برداری های بسیار زیبای خیلی فنی و حرفه‌ای نشون میداد، معرفی میکرد مناطق مختلف دنیا رو، آفریقا رو، اروپا رو، استرالیا، حتی خود کشور خودمون رو. اونقدر زیبا بود این صحنه ها، اونقدر جذاب بود که واقعا انسان نگاه میکرد، سناریو حمایات نافل آفاق و فی انفسه. نشان میدیم به شما به زودی آیاتمون رو در آفاق و انفس، انسان سیر آفاقی میکرد و میدید این زیبایی ها و این شگفتی ها رو. شما تصورش بکنید که در صحنه انسان قرار بگیره در این مهد زیبایی های این چنینی طبیعی و این لذت ها رو انسان ببرد، این استشمام رایه های دلنگیز و این رنگ ها و الوان مختلف و این زیبایی هایی که ذات حق برای انسان ها من و انبتنا و انبتنا فی ها من کل زوجن بهیج. حالا ما متاسفانه جهانگردهای گذشتمون که نه، همین جهانگردها و به اصطلاح این توریست ها و اینهایی که امروز هم تو کی چه کسی رو میشناسید که تمام این من کل زوجین بهیج رو رصد کرده باشه، اینها رو دیده باشه، بررسی کرده باشه، مطالعه کرده باشه من کل زوجین بهیج رو؟ واقعا نیست. ما تو کشور خودمون این کارو نکردیم، خیلی همون نمیدونیم چه خبره واقعا این زیبایی‌هایی که خداوند در اختیار قرار داده است به شکل‌های مختلف. فرمود من کل زوجن بهیج، چه بهجتی میدهد به شما، چه آرامشی به روانتون میده، چه لذتی و مسرتی به جانتون میدهد. همون که گاهی قدیم هم میخوندیم، گفت سلاستون یذهبن عن قلب الحزن، الماء و الخضراء و الوجه الحسن. سه چیزن که غم رو از دل میبره: ترکیب آب و نباتات و سبزی ها و طبیعت زنده و زیبا. خب اگر در کنارش توفیقی دست داد که چهره زیبایی هم بود، که هم اون هم که دیگه چیز گل بود به سبزه نیز آراسته شد. فرمود و انبتنا فیها من کل زوجن بهی تبصرتن و ذکرا لکل عبد منیب. اون نکته‌ای که گاهی عرض کردم خدمت دوستان، شیوه ارجاع به طبیعت، زمین شناسی، گیاه شناسی، آسمان شناسی، همه اینها که خداوند ما را دعوت به تمام اینها می کند در کلامش عزیزان، تفاوتش بین ارجاعات قرآن و اون چه در علوم پایه می بینیم، اون چه در علوم تجربی می بینیم، اون چه در نچرال ساینس می بینیم، فرقش اینه که خداوند ارجاع می دهد انسان رو به این حقایق، به این زیبایی ها، برای آن که تبصرتن و ذکرا لکل عبد منیب، که ثمره اون ساختن، پرداختن، تکامل وجود انسان و تقرب به حضرت جانان باشد از مسیر طبیعت. اون هم من کل زوجین، به از تمام اقسام و اصناف طبیعت این اتفاق می افتد. و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست؟ گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد؟ تمام این صنوف میتونه انسان رو واقعا برسوند به اسرار آفرینش، زیبایی های خلقت، و توجه وجود انسان رو به ذات باری تعالی فزون کند. توجه دارید؟ اما در علوم طبیعی خب هدف چیز دیگه است، بحث خب رسیدن به مطالب علمی است، نظری است، یه مسائل مادی پی اون ممکنه وجود داشته باشه، یه رفاه جویی برای بشر، همش خوب. اما شیوه مراجعه به علوم طبیعی و ارجاع به علوم طبیعی و طبیعت اساسا در قرآن تنیده با شریعت است. یعنی طبیعت و شریعت، تکوین و تشریع در قرآن دوشادوش مطرح میشه. بعد از مدخل طبیعت آدمیان به محضر شریعت برسند و از وادی شریعت همپایه با طبیعت حرکت کنند تا به حقیقت برسند. و اینها زیبایی هاییست که خیلی حرف داره عزیزان، خیلی مطالعه داره. کاش که مسلمانان، کاش که مخاطبان قرآن به این نکات بیشتر توجه میکردن، بعض مسلمانان چیز دیگری میشد عزیزان، واقعا چیز دیگری میشد. خب بعد از این که این آسمان رو فرمود با سه ویژگی، کیف بنیناها و زیناها و مالها من فروج، بعد زمین رو و الارض مددناها، زمین رو چگونه فرشش کردیم، گستراندیم، انبتنا، القینا فیها رواسیه، استوارش کردیم، محکمش کردیم با این کوها، با این عظمتی که قرار داد، و انبتنا فیها من کل زوجن بهیج، و چگونه رویاندیم در این از هر صنف و دسته و زوجی در نهایت مسرت بخشی و زیبایی آفرینی. حالا فهمت تبصرتن، گویا این مفعول لعجله به تعبیر عرب ها، یعنی چرا؟ این بعضی از فوائدشه، دو چیز: تبصرتن و ذکرا. اما نه برا همه، لکل عبد منیب. سری بگم اینو تمام کنم خدمت دوستان. تبصره مصدر است، تفعله، تبصیر تفعیله، که اون یه ما قبل آخر حذف میشه، یه تا در آخرش میاد میشه تفعله، میشه تبصره. تبصرتن، تبصره یعنی چی؟ از ماده بصر، بصیرت میاد، یعنی به زبان روانتر امروز بگوییم یعنی آگاهی بخشی، دقیق تر بگیم بینش افزایی. به خاطر آگاهی بخشی و بینش افزایی شما انسان ها. این عظمت رو در آسمان و زمین قرار دادیم تا سطوح آگاهی شما انسان ها فراتر آید، برسید به اون که علم الانسان ما لم یعلم، از طریق طبیعت خدا به شما بیاموزاند حقایق را. تبصرتن دو و ذکر، ذکر از ماده تذکر است دیگه، اسم مصدر دیگه این، و ذکر برای این که به خداوری کند شما را، غفلت زدایی کند از شما. تبصرتن و ذکر، این آسمان، این زمین از کارکردهایی که نه فقط برای اینه، اما از کارکردها و حکمتهای این گونه آفرینش که خداوند با این قدرت، با اون جمال و زیبایی این وجود را آفرید، اینه که دو چیز برای شما دست بده آدمیان: یک، به یه آگاهی برسید، آگاهی بخشی کنه براتون، دو، غفلت زدایی کنه. خاطرتون باشه وقتی گفتم که کار پیامبران الهی از آدم تا خاتم، از آدم تا وجود نازنین محمد مصطفی، دو چیز بوده است عزیزان. پیامبران الهی دو سمت داشتن، اومدن یک جهل بشر رو بزدایند و بشر رو به آگاهی برسانند. لذا انما بعثتُ معلما، من مبعوث شدم که معلم باشم. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، این پیامبر آمده است که آموزش بده، تعلیم بده، تزکیه کنه. این بحث تعلیم، آگاهی بخشی. به همین خاطر وحی الهی یه بخش عمده آن آگاهی دادن به حقایق نو و علم‌آوری برای انسان هاست. کار دوم پیامبران الهی اینه که نه، انسان ها یه چیزهایی رو میدونن، یه آگاهی رو دارن. خدا بالفطره در وجود انسان یه آگاهی هایی قرار داده است. یا انسان ها به یه آگاهی میرسن در زندگیشون، اما دوچار یه آفتی میشن که مرگبار است و اون آفت بدتر از جهل است و نیست مگر غفلت. یعنی از آگاهی خودشون فاصله میگیرن، هم میدانند هم التفات با آگاهیشون ندارن. نام این میشه چی؟ میشه غفلت. غافل یمرون علیها و هم غافلون، گذر میکنن از تمام این نشانه ها و حقایق خلقت، اما غافلانه، هیچ التفاتی ندارن، هیچ التفاتی ندارن. توجه دارید؟ کار پیامبران الهی این بود که بیان جهل انسان رو بزدایند و غفلت انسان رو بزدایند. به همین خاطر وحی رو که نگاه میکنی، قرآن رو که نگاه میکنی، دو پاره است، دو بخش است. بخشی از آیات قرآن علم است، به انسان آگاهی میدهد. بخشی از آیات قرآن ذکر است. لذا نام قرآن هم چیه؟ یکی از اسامی قرآن ذکر. من عرض بخدم، انا نحنو نزلنا ذکره، ما این ذکر رو فرستادیم و ما حفظش میکنیم. اینجا فرمود تبصرتن و ذکر، به دو نکته اشاره کرد. خداوند میفهمد از مسیر این آسمان، خوب دقت کنید عزیزان من، تمام عرض بنده، از مسیر این آسمان و از مسیر این زمین، یعنی از همون آسمانی که فلم ینظروا الی السماء فوقهم، با سه ویژگی که گفتیم، و الارض مددناها، و زمینی که اشاره کردیم با تمام خصوصیات، و انبتنا و نباتی که در اون گفتیم، با همین مسائل خداوند آگاهی های عمیق به شما میدهد. از مسیر طبیعت میتوانید به حقیقت واصل بشید. تبصرتا، براتون بینش افزایی کند، آگاهی بخشی میکند. طبیعت معلم انسان می شود و آگاهی بخش انسان می شود. کدام دانشگاه، کدام مدرسه گستردگی طبیعت خداوندی رو دارد و می تواند معلم انسان باشد این گونه بر اساس حقیقت؟ تبصرتن و ذکرا، و می تونه غفلت ها رو بزداید. نگریستن در این آسمان کار رو به جایی برسد که خواندیم آیه رو، بگوید ربنا ما خلقت هذا باطلا. خدایا نمیشه این عظمت، این گستردگی، این آفرینش با تمام این پیچیدگی ها، اینا که نمیشه باطل باشه، اینا که بازی که نیست. ما کننا لاعبین، ما که لاعب نیستیم، بازی که نیستیم، بازیگر که نیستیم که این وجود را آفریده باشه. بریم کنه اون رو درک کنیم و به حقیقت اون برسیم و حیات و زندگی خودمون رو مطابق اون حقیقت قرار بدیم. فرمود تبصرتن و ذکرا، اینها بینش افزایی میکند، آگاهی بخشی میکند و غفلت زدایی میکند برای شما. اما یه نکته ظریف اینه، نه برای همه، لکل عبد منی. مشکل کار اینجاست عزیزان، لکل عبد، برای هر عبدی. تو اینجاش عام است، کل که سوره قالب است و کلیست، عبدم که یعنی مخلوق، تمام آفرینش عبد است. این کل من فی السماوات و الارض الا الرحمن عبد، سوره مبارکه مریم، تمام اون چه در خلقت الهی است همه عبد خداست، همه مخلوق خداست. اما عبد هنگامی که عبدالله میشه، این میشه انسان، این از ویژگی های انسانه. لکل عبد یعنی بر هر انسانی، اینها میتونه تبصره و ذکر برای هر انسان باشه، اما با یه ویژگی، با یه صفت. لکل عبد منیب، این تبصره میاد، آگاهی بخشی میاد، این غفلت زدایی میاد، به شرط اینکه عبد منیب باشی. کلمه منیب از ماده نوبه می آید، یه نقطه بالای نون بذارید میشه چی؟ نوبه میشه توبه. توبه، التوب به معنای رجوع و بازگشت است، به بازگشت از گناه توبه میگویند عزیزان. این باب گسترده‌ای که دیگه نمیدونیم قوغاست چی بگیم. و رضوان و درود الهی بر پدر بزرگوارمون که این باب رو برای ما گشود. و تلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه، اگر این درب توبه رو باز نمی کرد، وقتی گفتن آقا آدم چرا خوردی، مانند ابلیس نگفت که انا خیر ما چنین و چنان، وقتی گفتن چرا سجده نکردی، سریعا دست رو بالا گرفت، ربنا ظلمنا انفسنا و لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگار میدونیم ظلم به خودمون کردیم، کوتاهی کردیم، اگر غفران و رحمت تو نیاید و با آب رحمت دامن ما را نشویی، ما خسارت دیده ایم و ظالمیم. و اونجا میاد این ادب و این رجوع و بازگشت و توبه کار خودش رو میکند و باز کرد این درب رو برای من و شما. بعد فرمود یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، بیایید شما هم بیایید، اگر ره به خطا رفتید برگردید، اصرار نکنید به خطاتون، مشکل اینه که اصرار کنید، ولی اگر برگردید از اشتباه خودتون بعد از دانستن، بدونید این توبه نصوحه، یعنی دوخت و دوز میکنه، روابط پاره شما رو اصلاح میکنه با پروردگارتون و آغوش مهر الهی هر دم برای بازگشت کنندگان گشوده است. این توبه. اما یه نقطهشو برمیداریم میشه نوبه. نوبه مطلق رجوع، نه رجوع از گناه، یعنی هر توجه و روی کرده به خداوند میشه نوبه. بعد اگر کسی چنین کاری رو بکند میشه عبد منیب. خیلی نکته ظریفی است عزیزان که اینجا فهمید، تبصرتن و ذکر را لکل عبد منیب. این همه حقایق در آفرینش الهی، این که این همه آیات الهی است، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار که میگید، و این که از در و دیوار میبارد جلوات الهی، از آسمان و اون زمین و اون من کل زوجن بهیج و اون، از تمام این هستی. اما این زمانی ما را به حقایق میرساند و غفلت ها را از جانمان میبرد عزیزان، که ما رومون رو به طرف خدا بکنیم، جهت قطب نمای زندگیمون رو به طرف خدا قرار بدیم. اگر ما پشت کنیم، اما اعوذ بالله، از حضرت پروردگار چیزی از اشراق الهی به جان و وجود ما نمیتابد و بهره‌ای نمیبریم. اگر روش زندگی من به گونه‌ای باشد، تو سیاستم، تو اقتصادم، تو تجارتم، تو زنداری و شوهرداری، تو علم آموزی، تو تدریس، تو معلمی، تو استادی، تو غیره، که جهت کار من و منتها الیه من و هدف گذاری من حضرت باری تعالی نباشد، پشیزی هم از حقایق الهی بر جان من نمی نشیند. اگر جمالش به دل نتابد، سخن نگویم خبر نبندم، چنان که توتی جمال آینه تا نبیند، سخن نگوید خبر نبندد. نمیشه. ما رومون رو و جهتمون رو عزیزان اگر به طرف خدا نکنیم هیچ بهره ای در این آفرینش نمیبریم، نه تبصره است نه ذکری است، بلکه در ظلمات خودمون دست و پا میزنیم به خدا و قسم. اما اگر رو رو به طرف خدا بکنیم آن به آن انشالله میرسیم به چه آیاتی که عرض کردم تو قرآن کم نظیر این آیات یا بی نظیر، میرسیم به اونجا که ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. بعد میرسیم به اونجا که دیگه پوشیده پنهان میروی اندر میان جان من. به چه میرسد انسان؟ این رو و توجه باید باشه، جهتگذاری عزیزان اگر به سوی خدا باشد این میشه نوبه و این انسان میشه منیب. اگر ما رو رو به طرف خدا بکنیم 50% کار تمامه، بقیه دیگه اون تلاشیه که باید داشته باشیم در ادامه. اما دیگه بدونید از اون طرف ما را میبرند. بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود میپویم، در پس آینه توتی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. پروردگارا به عظمت کلامت و نورانیت سخنت آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. ای عزیز، ای عظیم، ای رؤوف، ای ودود، دست ما رو در این وادی به سوی خودت بگیر و ما را رها مکن. خب من به دلیل اون پوزشی هم که اول خواستم دقایقی تأخیر شد که انشاءالله همین یه مورد باید باشه، طبق روشی که همیشه در این سالها بوده است که وقت و زمان و نظم زمانی مهمترین نکته‌ای بوده است که در آغاز بحث من داشتم، لذا دیگه اون بخش دوم رو هم نمیتونم بخونم خدمت دوستان که میخواستم وصیت نامه از سید الشهدا رو بخونم، فقط یه جمله به مقتل و کار کوتاه و تمام. خب در محافل حسینی دیگه از کودکی من، حتی وقتهای خدمت مرحوم پدر که بودی، مرحوم والد و خب بزرگان دیگه خطاب رو که می دیدیم، دیگه اینها از شب پنجم محافلشون متصل می شد و مرتبط می شد به اهل البیت. این دیگه شروع می کردن دیگه از نام بزرگ مردی شب پنجم محرم رو که دیگه وارد حریم اهل البیت می شدند در ذکر مصائب. نوشت وجود مبارکش مردم کوفه: قد ارسلت الیکم، فرستادم به سوی شما، قد ارسلت الیکم اخی، برادرم را، و ابن عمی، پسر عموم را، و ثقتی، و ثقه خودم را، کسی که تمام اعتماد رو به او دارم، مسلم ابن عقیل. این سه ویژگی رو اول فرمود سید الشهدا تو نامه، بعد نام مسلم رو مطرح کرد و شد سفیر سید الشهدا و نماینده تام الاختیار حضرت برای ورود به کوفه و مهیا کردن شرایط. اما دیگه شد آنچه شد، دیگه فرصتی نیست. میدونید من فقط میخوام دو جمله کوتاه رو بگم. کار به اونجا رسید که دیگه مرکبی رو آوردند و امان دادند و ابنش از اومد گفت در امان کاملی آقای مسلم، هیچ مشکلی نیست و در امان من بیار. فشتم و علی فنز او سیف و من اونقه، اومدن شمشیر رو از دستش گرفتند و فکنده هون اندزالک آیسون من نفس، فهمید دیگه این نیرنگ و تزویری بیش نبود، معیوسانه و دمعت اینو، عشق از گوشه چشم مسلم جاری شد و علم ان القوم قاتلو، دونست که دیگه اینها تصمیمشون روشنه و تصمیم کشتنش رو دارن. گفت هازا اول القد، این اولین مکر شما کوفیان بود با ما. بعد محمد ابن مسلم گفت نه نگران نباش، تورین محمد ابن اشعث گفت نه نگران نباش، فقال ما هو الا الرجال، تا رسید به اینجا این منظور. اشک ها باریدن گرفت. کسی از میان این جماعت فریاد زد ان مثلک و من یطلب مثل الذی طلبت اذا نزل به مثل الذی نزل بک لم یبک، آقای مسلم توی کار مهمی اومدی، کسی مثل تو در این مسائل وقتی این کارا براش پیش میاد که اشکش در نمیاد، چرا گریه کردی؟ قال انی والله ما ابکی لنفسی، به خدا قسم من بر خودم گریه نکردم، ولا لها من القتل، نه اینکه به خاطر کشته شدن و شهادته و لاله ها من القتل، القتل و ارسی میدونم قتل میراث ما خاندان است و این کنتولم و هبله ها طرفت این تلفن و من به مرگ مشتاقم، علاقه به مرگ دارم، نه به تلف، به شهادت، این میراث ماست. و چنین میدانی چرا من گریه کردم؟ میشه گفت این سندیه که بگیم که اولین کسی که بر وجود نازمینه مولانا الحسین قبل از شهادتش در اوان شهادتش گریست این مرده. ولکن ابکی لأهلی المقبلین الی، ابکی للحسین و آل الحسین علیه الصلاة و علیه السلام. عشق من بر اون آقای مظلومی است که به وعده فریبکارانه شما به سوی شما جماعت می آید. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.